بسم الله الرحمن الرحیم. دهه ها قبل مؤسس حوزه قم، بلکه باید بگیم مجدد حوزه قم، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری صحبت از تخصصی شدن فقه و علوم حوزوی کرده و دیگرانی از بزرگان در همون دوران، مرحوم آقای بروجردی و دیگران بعد از ایشون، همینطور تا امام حامد جلود، تا 40 سال پیش قبل انقلاب 10-15 سال صحبت کرسی های آزاداندیشی، مناظره، نظریه پردازی، نقد، گفتگوی سالم در همه عرصه ها، همه علوم و معارف حوزوی و دانشگاهی، از پزشکی و مهندسی تا علوم انسانی اجتماعی تا فقه و اصول و تفسیر و کلام و فلسفه و حدیث و چه و چه و چه، 10-15 سال پیش هی گفته با کم و زیادش 100 بار گفتم. یه سوال مهمیه، یک بیماری در حوزه و دانشگاه ما وجود داره، یه بیماری وجود داره، بیماری فکری و معرفت شناختی وجود داره، که ما کار جمعی تمایل بهش نشون نمیدیم، مثل که اصلا لازم نمیدونیم، دغدغه مثلا اصلا احساس نکردیم اینا ضرورت داره، فکر کردیم اینا فرمالیتو نمایشیه، اینا جزو تشریفات فکر کردیم، چون برداشتای شخصی و جاه طلبانه یا منزلت‌های شخصی فکر کردیم مرکز مباحثه و مناظره و این حرفاست، نه که اینا کلیدهاییست که قفل‌های جدیدی رو، قفل‌های مهمی رو باز کنه در ادامه مسیر فکری در این جامعه. بحث از شوراهای علمی، شورای فقهی، بحث از تخصصی شدن همه علوم، از جمله تخصصی شدن خود فقه، اینا از کی مطرحه؟ و آیا بدون گفتگو و نقد و مناظره مباحثه طلبگی سالم امکان داره تخصصی شدن و یا مشورتی شدن نظریه پردازی در عرصه علوم مختلف، حتی فقه، اصلا امکان داره بدون گفتگو؟ و آیا بدون تخصصی شدن و مشورتی شدن و دخالت و ظهور عقل جمعی در عرصه علوم مختلف امکان داره شما با این همه رقیب، مکاتب و مختلف در عرصه نظر و عمل و تمدن سازی و فرهنگ سازی اصلا بتونیم ما با اینا رقابت بکنیم، پنجه تو پنجه اینا بندازی، بتونی تمدن سازی کنی؟ آقا بدون مناظره های سالم و بدون این کرسی ها امکان تولید علم نیست، طرز مؤثر و سرنوشت ساز. اگه اینا رو علم نمیدونیم، خب ما این سبکو بذاریم کنار. اگر اینا رو واقعا علم میدونیم، اگه مدعی هستیم فقه واقعا علمه، اصول فقه علمه، کلام ما علمه و و و، خب باید به قواعد علمی که در تمام جهان اینا بارها تجربه شده، پیامبر اهل بیت به اینا سفارش کردن، خودشون عمل کردن، تو سنت و حوزه های ما بوده، باید به اینا عمل کنیم و جدی بگیریم. اما چرا جدی نمیگیریم و عمل نمی کنیم؟ یه موانعی وجود داره، عمدش هم موانع فکری و فرهنگی است. مثلا ممکنه کسانی بگن که آقا معرفت دینی با بقیه معارف فرق میکنه، اینجا اصل بر تعبد است، به طور خاص هم در عقاید هم کلام فقه اینا بحث تعبده، بحث تفسیر حدیث اینا، هرچی اینجاها باب گفتگو و بحث و مناظره و دقتهای غیر ضروری و پرسشهای لیزری و دقتها و گفتگوهای مینیاتوری و اینا رو هرچی بابش رو باز بکنی مشکل بیشتر درست میشه و ممکنه تردید و تشکیک و انشعابات و این حرف ها اتفاق بیفته. خب این دقیقا من خواهش میکنم یه مقایسه برید بکنید جریان نظامی سازی رو در ایران، خواجه نظام الملک در زمان سلجوقیان و بنی عباس، با جریانی که قبل از اون آل بویه داشتن. دو تا روی کرد، هر دوش هم تو ایران بوده، قدرت اصلیش، بدنه قدرت تو ایران بود، بغداد خلافت عباسی جلوی صحنه بود ولی پشت صحنه قدرت در اختیار دو تا جریان در ایران بود که دو تا جریان با هم مخالف بودن. یک دوران آل بویه است، شیعیانی که قرن 3 و 4 4 و 5 این حدودا هستند، بزرگترین مقطع تمدن سازی و پیشرفت همه علوم در تاریخ اسلام در این دوره است و در جهان یک قله است. یعنی اکثر اسمای بزرگی که شما میشناسید، از نمیدونم ابن سینا، ابو ریحان، کی اینا غالبا مال همین دورانن. یه دورانیه که یک تفکر شیعی که تمرکزش رو در حوزه نظر، عقلانیت، در حوزه عمل، عدالت بود. این بر تمدن اسلامی حاکم شد. جلسات و کرسی های مناظره را فراگیر شد. دانشگاه ها حوزه های تقریبی فعال شد. یعنی یه حوزه تشکیل می شد که فقه پنج مذهب درش تدریس می شد. به هیچ کس هم توهین نمی شد. همین شهید اول صاحب لمعه و شهید ثانی شرح لمعه، بدون اینا کیا بودن؟ شهید اول 30 استاد سنی داره. شهید اول، شهید ثانی، صاحب لمعه و شرح لمعه، اینا در کرسی های درس فقهشون فقه پنج مذهب رو میگفتن. به حدی هم دقیق میگفتن که سنی حنفی میامد پیش این آقا، میگفت آقا من حنفی هم، طبق فقه حنفی چجوری عمل کنم؟ ایشون میگفت طبق فقه شما اینجوره. جعفری میامد ازش سوال میکرد، شافعی سوال میکرد، مالکی سوال میکرد، اینجور. همین شهید ثانی تو شرح لمعه تو فقه ببین چیکار میکنه، همین آدم منیت مرید رو مینویسه. این کتابی که هنوز مجهوله، از اول طلبگی به ما میگفتن آقا اینو بخونین، ما هم میگفتیم خیلی خوب، گاهی تورق میکردیم و نخ آخرش هم درست نخوندیم. تا این اواخر من دوباره نگاه میکردم میدم چقدر این کتاب امروزی و چقدر جهانی و چقدر منطقی، چقدر قوی است. حالا یه بخشش خدمتتون عرض میکنم، گره های ریز و کور مناظره رو چقدر قشنگ به لحاظ اخلاقی، روانشناختی، معرفتی باز میکنه این کتاب و امثال اینا. خب پدران همین حوزه شیعه، امثال شهید اول، شهید ثانی، اینا هن سربداران در خراسان حکومت تشکیل دادن، دستورالعمل و مانیفست ندارن. فقهای شیعه زبردست در منطقه کم بودن. شیعه تو منطقه بیشتر شیعه سیاسی بود، شیعه فقاهتی ریشه قوی نداشت. از اینجا گروه میفرستن مخفیانه به منطقه شامات و لبنان و اونجا، اینجا آقای فقیه شیعه اونجا هست، از ایشون بپرسیم ما حکومت تشکیل دادیم شیعی، مانیفست میخوایم، جدول برنامه‌ریزی چجوری، زندگی سبک زندگی شیعی میخوام ببینیم چجوریه، در خوردن، آشامیدن، ازدواج، طلاق، عبادت، احکام زندگی اینا چجوریه. میرن میبینن ایشون زندانه، مخفیانه ارتباط میزنن به داخل زندان. شهید اول تو زندان بدونی که هیچ کتاب منبعی در اختیارش باشه لمعه رو نوشته، ظرف چند روز، چند هفته. و این همون کسیه که 23 تا استاد سنی داره، از اینا اجازه داره، اجازه در قرائت صحیح بخاری، صحیح چی چی چی، از همینا موج اجازه داره، اجازه اجتهاد از بزرگان اهل سنت و خلیفه سنی عثمانی. کتابا و رساله های ایشونه که میبینه، ایشون میگه من میخوام توی یکی از مدارس هر جا هست درس بدم. میگه خودت انتخاب کن تو هر مدرسه‌ای که خودت میخوای. ایشون میگه من استخاره کردم، همون میخوام برم جبل عامل اون طرف خودمون. میگه برو. روش مناظره رو نوشته که چطور مناظره کنیم. من چند تا بخونم ببینیم، ما به همین ابتداییات این مباحث نه آگاهیم نه ملتزمیم. اونایی که موانع گفتگو و مناظره و اینا، موانع مختلف، اینا رو باید شناسایی کنیم. چرا ما اینجوریم؟ اهل بیت رهبران ما اونطور بودن، علماء بزرگ و سلف صالح ما که کتابای فقهیشون کتاب درسی ما تو حوزه است اینجوری بودن. ما چرا اینجوریم؟ اینو خواستم عرض کنم. مقایسه کنید نظام دانشگاهی حوزوی که زمان آل بویه در بغداد و جهان اسلام گسترش پیدا کرده، که در تمام این دانشگاه ها کتابخانه همه مذاهب هست، کتابخانه همه ادیان هست، علمای درجه اول شیعه هم تو همین دوران ظهور کردن. اصلا شیعه شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ مفید رو میشه گفت اولین ولی فقیه عصر غیبته که تونسته در یک حدودی هم اعمال ولایت بکنه اینا. شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، اینا تا وقتی که این سلجوقی ها سلاجقه آمدند و جریان های اشعری و اینا حاکم شدند بر دوباره و آل بویه ضعیف شد، شکست خورد، سلجوقی ها آمدند مسلط شدند، که اونا دیگه شروع کردن به سرکوب، بستن کلاس های درس و بحث و مناظره و سرکوب شیعه و معتزله و چی و چی و اینا، اصلا باب بحث و گفتگو رو بستن. نظامیه دانشگاه‌های حکومتی شد، نظامیه ساز، یعنی سلسله نظامیه هایی که در همه جا از بغداد تا نیشابور تا کجا ساخته شد، خواجه نظام الملک ساخت. گفتن شرط حضور در این کلاس ها که استادش باید حتما شافعی باشه، یعنی حنفی و حنبلی هم نیست، چه برسه به شیعه. و بحث و مناظره تعطیل. استدلالشون هم این بود که هر جا بحث میشه کفر و شرک و اختلاف و انشعاب زیاد میشه. باید تعبد داشته باشه بحث چیه. دقت بکنی مشکل درست میکنه. سری که درد نمیگیره دستمال نبندیم. تعبد داشته باشی بدون سرصدا منظم میری تولید میکنه. البته یک کادرسازی وسیع هم در سطح کشور شد، آدمای بزرگی هم برش بودن، چه استاد چه شاگرد. خب از استادای اینا امثال غزالی ها و اینا بودن دیگه. یک دوره مهمی هم هست در تاریخ ایران. حاج نظام الملک میگه که فقط شافعی و حنفی مذهبن، بقیه این حتی حنبلی و مالکی رو قبول نداره، میگه اینا رو مذهب چیز نمیدونه، شیعه هم هیچی. ولی در این حال شرط میذاره استادا فقط باید شافعی باشه. جلسات بحث و مناظره تعطیل، دیدگاه و تفکر اشعری حاکم میشه بدون هیچ بحث، بحث ممنوع. خب ظاهرش اینه که مناظره و اختلاف و اینا دیگه کم میشه و نخواهد بود، اما یک نتیجه دیگه هم داره. انشعاب و دعوا و اختلاف بله کم میشه، اما یک نتیجه دیگه هم داره و اوی که رکود فکری ایجاد میشه، آسیب پذیر میشی، میپوسی. بعد با کوچکترین هجوم فکری رسانه‌ای دشمن از بیرون از هم میپاشی، دچار فروپاشی میشی، چون قوی نیستی، قوی نشدی. دوران آل بویه مقایسه کنید با دوران سلجوقی ها در همین ایران، در همین بغداد که مرکز حکومت اسلامی بوده. یه مرتبه دانشگاه های که کتابخانه از همه مکاتب داشتن، جلسات مناظره برقرار بود و دیدگاه های تقریبی بیان می شد. یعنی وقتی میخواست فقه و کلام و تفسیر و حدیث بگه، دیدگاه دیگران رو هم میگفت استاد، بعد دیدگاه خودش رو میگفت و اثبات میکرد که مکتب اهل بیت درسته. بعد میشه به یه دورانی که فقط یک حرف بدون سوال بدون بحث. این برای مدیریت ها خوبه، مدیریت های محافظه‌کار، ترسو، راحت طلب، هرچی بحث کمتر باشه اینا راحت تره، بیلان کار میدن. اما مذهب و تفکر مذهبی از تو خالی میشه، موریانه میخورش، بعد با یه هجوم از بیرون میبینین متلاشی میشه. چجوریه که بعضی ملت ها تو یک شرایطی حتی دشمن کشورش اشغال میکنه ولی از نظر فرهنگی 50 سال نشده سوار همو دشمن متجاوز میشی، مثل گاو ازش سواری میگیری، برای که او فرهنگ نداره. اینجا قدرت فرهنگی است، حتی قدرت نظامی نباشه، ضعیف باشه، قدرت فرهنگی باشه، معادله برمیگرده. اما عکسش، قدرت خلاقیت فرهنگی وقتی ضعیف بود، گفتگو، بحث نبود، آزادی بیان نباشه، البته توأم با اخلاق، توأم با منطق، نه همجوری. وقتی اینا نبود شما رشد نمیکنی، پرورش پیدا نمیکنی، یه بعدی میری جلو. لذا شما میبینی آدمایی که طرف به لحاظ محفوظات فقه و کلام و تفسیر سالها 20-30 سال درس خونده، اولین تماس مستقیم عینی که با یه دیدگاه و مکاتب دیگه که پیدا نمیکنه، میبینی یا وامیده یا متوجه نیست و سواری میده به طرف، نمیفهمه او چی میگه، او ازش استفاده میکنه نمیفهمه. ما دیدیم آدم فاضلی که فقه و اصول و فلسفه و عرفان و کلام و اینا خونده و بعضی از دیدگاه ها و مکاتب دیگه کتاباش ترجمه میشه، میشه این از اول تا آخر میخونه نمیفهمه که اشکالی کجاست، اصلا نمیفهمه. طرف با یک بسم الله الرحمن الرحیم و یک تظاهر مذهبی اینا بازیش هم میده، اقواش میکنه، اصلا نمیفهمه که این کتاب کتاب در نقطه مقابل مکتب توست، نمیفهمه اینا رو، برای که آشنا نیست اصلا، برای که بدون سوال درس خونده و اومده حفظ کرده، ذهنش رو هیچ سوالی نگزیده، درگیر هیچ مسئله‌ای نشده، به هیچ سوالی جواب نداده، جلوی هیچ پرسشی مضطرب نشده، نگران بشه بره زحمت بکشه مطالعه کنه، شب بیداری از این بپرس از این بپرس، فکر کن جوابشو پیدا کن. هم تو خونده آمده جلو حفظ کرده. خب یکی این حالت محافظه‌کاری، راحت طلبی، درسته هزینش کمتره اما منجر به پوسیدگی و آسیب پذیری و خطرات سنگین فروپاشی ناگهانی میشه. جوامعی میبینید یه مرتبه ظاهرشون درسته، یه مرتبه قالب تویی میکنه، مثل ساختمونایی که دکورش درسته ولی موریانه خوردهش، یه طوفان بیاد میرزه. ولی یه ساختمونه که آجر آجرشو با زحمت، با مشقت، با دقت چیدی آمدی بالا، 100 روز طوفان بیاد ای سر جش. ولی که این با فکر فهمیدی و آمدی جلو. بله هزینه داره، تلفاتم داره، اما باید اگه درست مدیریت بشه آدمای ساخته میشن قوی. شما سیاهی لشکر و کمیت ها رو نگاه نکن، فضا برمیگرده این سیاهی لشکر رو باد میبره. فضا به طور جدی برمیگرده در تاریخ هر باری اتفاق افتاده، همین سیاهی لشکرایی که اینورن یه مرتبه میرن اونور، از اونور یه مرتبه میرن اینور، اصلا اینجوریه. رو سیاهی لشکر حساب نکن. سواد اعظم، افراد محدود اما ریشه دار و عمیق، اونا گاهی میبینه هر چند نفرشون یک امتن، یک امت رو نگر میدارن. اون افراد باید زیاد بشن اینجا تو این جور دانشگاه، تو حوزه این ور ور این، و این جز با گفتگو و مناظره و شنیدن و دیگفتن دیدگاه های مختلف و شراکت و عقل جمعی و اینا امکان نداره. یکی دیگه از موانعش این حالت که ما فکر بکنیم این بحث همین که تعبد، مثل که یک تعارض میبینن بعضی ها بین تعبد و تعقل. اون تعبدی که با تعقل و گفتگو و اختلاف نظر منافات داره و از هم میپاشه، او تعبدی اهل بیتی نیست. تعبدی که اهل بیت از ما خواستن مستند به تعقله، یعنی تسلیم میشم چون این عقل حجت خداست و تسلیم شده. من نمیگم مفاهیمی فراتر از عقل بشر، فرا عقلی وجود نداره، چرا، حتما وجود داره. لا تقف ما لیس لک به علم، قرآن یعنی علم محوری، علم بعد از پاسخ به سوالات پیدا میشه نه قبل از اونا. ایمان قبل از علم اصلا ایمان نیست، توهم ایمانه، ایمان خیالی است. ایمان و کفر و نفاق بعد از آگاهی است نه قبل از آگاهی. تا قبل از آگاهی ما هممون مستضعفیم، جاهلیم. جاهل نه مؤمن نه کافر نه منافق، جاهل جاهله. بعد از آگاهی است که انسان ها تقسیم میشن به مؤمن و منافق و کافر و اینا، و این آگاهی لازمش بحث و گفتگوست. اینا بعضی از موانع، حالا به بعضش من باز اشاره بکنم. یه علت اصلی که گفتمان ها و مکاتب غیر دینی، یه زمانی جریان مارکسیستی، یه جریان زمان لیبرالیستی، گفتمان های غیر دینی و ضد دینی در جامعه دینی مخاطب و طرفدار پیدا میکنن، اونم به اسم روشنفکری و اینا، علتش رکود در تولید فکر و تولید علم. حتی تولید علم کلمه اصطلاح خاصه، ولی علم قابل تولید نیست، علم رو تولید نمی کنن. علم رو، علم به معنای لغوی کلمه کشفیست، اکتسابیست. اما این علمی که میگن تولید علم، این علم به مفهوم رشته و نظام درسی و نظم دادن به گزاره های علمی و ایناست، یعنی به عنوان یه مقوله‌ای که قابل عرضه به زبان جهانی باشد. این تولید علم در واقع به این معنا میگن، تو الا علم به معنی لغوی کلمه تولیدی نیست. چرا مکاتب دیگه تو سبک زندگی در رسانه ها و مکاتب آینه های دیگه، سبک زندگی دیگران الگو میشه تو جامعه ما، از پوشش و خورش و ازدواج و طلاق و زندگی و اینا؟ برای که یه الگو سبک زندگی اسلامی شیعی اهل بیتی معقول، معاصر، عملی، عملی، نه رؤیایی و خیالی، به موقع به قدر کافی به جامعه عرضه نمی شود. چرا عرضه نمی شود؟ چون تولید نشد نمی شود، یا اونه که تولید شده درست توزیع نمی شود. چرا تولید و توزیع مشکل داره؟ برای که نظام کار جمعی، تفکر جمعی، گفتگوی جمعی و رسیدن به عقل جمعی و عرضه جمعی وجود نداره، ضعیفه. شما تو گفتگوها باید اینا رو آب بندی کنی. کجا اینا آب بندی میشه؟ هر کسی برای خودش. یکی از مشکلاتی که داریم که هنوزم هست و در بیرون هم بعد بعضیا فکر میکنن این دوگماتیزم و جزمیت ریشه در اصل دینداری و تعبد و تفکر دینی داره، چون یه نوع جزمیت و یقینی هست و تو ذهن ما اینه که ببین یه مغالطه‌ای که میکنن اینه که دین حق است، اهل بیت، پیغمبر اهل بیت حق است، حق مطلق است، ما پیروان اهل بیتیم پس ما حق مطلقیم. کسی که حق مطلقه احتیاج نداره که با کسی دیگه بحث بکنه، اصلا جای بحثی نیست، همه چی روشنه. این اون مغالطه بزرگ و خطرناکه. همون پیامبر و اهل بیت و همون قرآنی که گفتن حق مطلق، همونا گفتن شاورهم، همونا گفتن امرهم شورا بینهم، همونا گفتن، همونا گفتن گفتگو کنید، همونا گفتن اضرب الرأی بعضه به بعض، همونا گفتن تضارب آرا، افکارتون رو با یک دیگر بفرستید تو میدان درگیری فکری، همونا گفتن من استبد به رأیه هلک. تک اندیشی و تک محوری و خود محوری تو حوزه نظر یعنی نابودی معرفتی. همونا گفتن تهجر خطرناکه. همونا گفتن کسانی که در مورد همه چیز میگن ادری ادری ادری، ما همه چیز دانیم، لازم نیست با کسی بحث کنیم، اینا منحتن. همونا گفتن لا ادری نصف العلم، قدرت نمیدانم گفتن نیمی از علمه. کسی که هیچ وقت عمرش نمیتونه بگه نمیدونم، همه چی رو میدونه. اهل بیت فرمودن اینا نه علم دارن، اولا جاهلن، احمقن، ثانیاً مؤمن هم نیستن. مؤمن نمیگه من میدونم همه چی رو. همونا گفتن گفتگو کنید، بحث کنید. همونا خودشون مناظره کردن با مخالفین، همونا شاگرد تربیت کردن برای مناظره، نظارت میکردن و به هر کسی اجازه نمیدادن تو هر رشته مناظره کنه. ما دو سه تا مفهوم داریم که این مفاهیم به جای خودش درسته، اما استفاده های غلط میکنیم. یکی از نتایج همین میشه که عقل جمعی و مشارکت در بحث و نقد پذیری و مناظره و اینا همه تعطیل. یکیش همین اشتباه فهمیدن مفهوم تعبده. نمیفهمیم که این تعبد محصول تعقله، نه در برابر تعقل. یکیش همینه که ما اصلا نیازی نداریم که بحث بکنیم خودمون با هم دیگه، بی خودی اختلاف را بندازیم و اینا، همینجوری آرامتره، همه چی آرومه، همینجوری بهتره. یکیش اینه که تن دادن به گفتگو، این رو جدی گرفتن، این منافات داره با این که ما میگیم حق مطلق در قرآن و اهل بیت و اینا، اینا حق مطلق، ما هم پیروان حق مطلقی، اونا حق مطلقه، به تو چه مربوطه؟ به من و تو چه مربوطه که اونا حق مطلقه؟ اصلا من و تو همینا رو نفهمیدیم درست. تو فهم خود همینا باید با هم دیگه بحث کنیم. آقا در یک کلیات و مبهماتی ما و شما با هم توافق داریم، همه اینجا نشستیم، ما کیم؟ ما طلاب حوزه تشیعیم. خب اسممون اینه. میخوای 100 تا سوال تر کنیم از مباحث منطق و معرفت شناسی تا مباحث کلامی الهیاتی تا فقهی تا حدیث تا تاریخ، ها، که ببینید که 100 تا نظر اینجا هست، از جاهلانه تا عالمانش چقدر اختلافه و اصلا بحث نشده، ثابت نشده که کدومی که از اینا دیدگاه قرآن و اهل بیته. بسیاری از افکار و عقاید ما اصلا ربطی نه به قرآن داره نه به اهل بیت. بله هممون تو روزه امام حسین میشینیم سینه میزنی و اینا، ای اسمش که تفکر اهل بیتی نشد که. اصلا عقاید ما غلط، خیلیاش خامه، تناقض داره با هم، بحث نکردیم. من حوزه مشهد بودم، حوزه قم بودم، تا 5-6 سال درس خارج که در قم بودیم، در تمام این دو تا حوزه که فعالترین حوزه های شیعه در جهان بودن در این دوران، چون دیگه حوزه به این فعالیت و به این بزرگی شیعه که نداره، که نجف که اینجوری نبود، جای دیگه هم که اینجوری نبودن. ما فقه و اصول خوندیم، همین بحث های رسمی رو خوندیم اینا، ولی یک نفر به ما ننشست نه با معارف، دریای معارف عمیق قرآن و اهل پیامبر و اهل بیت در عرصه سبک زندگی و تمدن سازی اونا، نه کسی با واقع بشینیم، غیر از مباحثه طلبگی که برای فهم متن بود که همون هم خوبه، یک جایی کسی نگو آقا بیان بشینیم اصلا بحث کنیم ببینیم چه بحثیه. اینا کادر سازی نیست اسمش. نتیجهش هم میدونی چی میشه؟ این میشه که یه مرتبه 100,000 طلبه داریم، ولی دشمن هست، نیروی خودی نیست، دکترا زیاد شدن تو حوزه های علوم انسانی علوم اجتماعی. پس ما مشکل مدرک و مشکل این مباحث نداریم. در حوزه دانشگاه الحمدلله کمیت تحصیل کرده سیاهی لشکر زیاده. بعد ولی میبینی که دشمنان پیامبر و قرآن و اهل بیت دارن برای همین جامعه ما و همه جوامع اسلامی دارن سبک زندگی و سبک تفکر و همه چی داره تولید میکنن و ما مصرف داریم میکنیم. کرسی خارج فقه شیعه ای که حکومت تشکیل داده تو دهه چهارم تشکیل حکومته که بنشینه معضلات امروز اجتماعی حکومتی این مردم معضلات واقعی اینا رو به همون سبک درس خارجی بشینه دقیق بحث بکنه. هستن پراکنده ناقص سطح دو شخصی تو نظامش نیست. هنوز شما میبینی در بسیاری از عرصه ها میپرسن من کشورهای مختلف اولین سوالشون اینه آیین نامه شما تو حوزه های مختلف چیه؟ نگاه مکتب شما به خانواده چیه؟ به ورزش چیه؟ به محیط زیست چیه؟ به حقوق زن چیه؟ به حقوق کودک چیه؟ به جنگ و صلح، به دیگراندیشان، به چی به چی به چی؟ میگه آقا به ما یک چیز مختصر مفیدی بدید. پارلمان ادیان بود در اسپانیا که همه ادیان و مذاهب دنیا از شرک و خرافه تا توحیدی همه اونجا میان آمده بودن و بحث میکردن، دیدگاهشون رو میگفتن، آداب دعاشون هم اجرا میکردن. بعضیا دعاشون کلا رقص اصلا توی سالن میرقصیدن، همه هم نشستن، یکی میبینی ور صلوات میفرسته، یکی هم میرقصه، یکی هم دنبک میزنه، یکی هم کله ملق زده، یکی سجده کرده، یکی هر کسی هر کار دلش میخواد نشون بده که مذهب ما اینجوریه، عبادتش اینه، نگاهش اینه، اینا همه نشون. بعد یه بخشی داشت نمایشگاه بود که همه ادیان مذاهب حق داشتن اینجا خودشونو روی یه بخشی از این دیوار معرفی کنن. تمام اینا آقا مطلب آورده بودن غیر از جهان اسلام و شیعه. جهان اسلام دیواری که مال جهان اسلام بود فقط 30-40 تا عکس بود، عکس خانومای کشورهای اسلامی لباسای مختلفشون، این شد اسلام. شیعه هم که اصلا هیچی. بعد دیواری که مخصوص بهایی ها بود چند 4-5 برابر دیوار کل جهان اسلام. حالا بهاییت که از اول تا آخر چرند اصلا حرفی نداره، ورشته بودن با حق بازی ولی هنرمندی، مانیفست بهاییت و محیط زیست و کودک و دگراندیشان و حقوق بشر و عدالت اجتماعی، بهاییت و فلان، چرن ها اصلا همش من دراوردی، اصلا هم چیزایی نیست، ولی مانیفستش ارائه داده بود. به بخش اسلام که میرسن 4-5 تا عکس رد میشن. تو پارلمان ادیان همه ادیان آمدن نمایش بدن اونجا، این نمایش ما شد. برای که بحث نمیکنیم، برای که مناظره نمیکنیم، برای که مطالعه انتقادی نمیکنیم. میخوایم بی سر صدا بیلان کار بدیم، ما اینقدر دانشجو داشتیم، اینقدر طلبه داریم، اینا مدرکشون رو گرفتن رفتن. بعد اصلا اونایی که باید به ما و شما آموزش بدن چی رو آموزش بدن؟ باید تو تنگنای مخالفین وسط اونا گیر کنی تا عقلت به کار بیفته. شما فکر میکنید اگه همین ما کمونیستا و لیبرالیستا و جریانهای مختلف تو حوزه معرفت شناسی، پوزیتیویستا تو حوزه روانشناسی، انسان شناسی، اگزیستانسیالیستا، اگه همینا نبودن این حرفا رو نمیزدن، همین نمیدونم چند ده جلد کتابم که زمان قبل انقلاب یا اوائل اینا تولید شد همین هم تولید میشد فکر میکنی؟ نه. حالا الان وهابی ها مثلا تو رسانه ها و ماهواره ها شروع میکنن به شیعه تهمت و راست و دروغ و همه چی قاطی پاتی میگن، یه عده باز به فکر افتادن بریم بشیم جواب وهابی ها رو بدیم، اون هم باز انفعالی، ولی همین مقدارم که کار میکنن به خاطر اینکه او یک چیزی داره میگه. و الا خب حوزه باید، حوزه مشهد، حوزه قم، اصفهان، اینا باید تو هر تخصصی در برابر هر دین و مکتبی 100 تا 200 تا متخصص درجه یک باید داشته باشن تا بگن آقا هندویزم و بودیزم 300 تا اسم باید بدی، بگن مارکسیسم، بگن لیبرالیسم، بگن تو اقتصاد دیدگاه های اقتصادی، اقتصاد اسلام به کدوم دیدگاه اینا کدوماش نزدیکتره، کدوما دورتره، چرا و 200 متخصص بلندشن. فقه اقتصادی، تو فقه حقوقی جزایی، فقه خانواده باید 500 تا متخصص درجه یک بلندشن بگن آقا ما در با تمام دیدگاه های مختلف در سطح جهان بحث میکنیم. حب اهل بیت، پابرن رفتن حرم و اینا آسوناشه، غیر علماش هم بلدن. یه وظیفه خاص علماست که از غیر علما برنمیاد و او که شب تا صبح بیدار باشی ببینی مخالفین چی میگن، درست بفهمی و درست به اینا جواب بتونی بدی آبرومندانه، که تو هر عرصه ای تا بگن آقا شیعه اهل بیت چی میگه، مکتب اهل بیت میگه آقا اینا رو میگه، اینو میگه، اینو در برابر تو اینو میگه، در برابر این اینه، اینه. دانشگاه‌ها دارو ترجمه، این همه سنگر خالیه، باید 30 سال زحمت بکشید، مدرک پدرک بذار کنار، زحمت باید بکشی و باید بحث کنیم با هم، باید بحث کنیم. اول 45 سال پیش 50 سال پیش امثال متعری میگه که میگه اصلا آقا چه لزومی داره مردم تو فقه در همه مسائل فقه از یک نفر تقلید کنن؟ مثلا کدوم فقیه که بگه من در تمام ابواب فقهی متخصص درجه اولم، به لحاظ سبک و موضوع و مسئله و منابع و به همه اینا من اشراف دارم؟ اشتباهه. نتیجهش این میشه که شما دادگاه خانواده داری ولی 10 تا فقیه متخصص در مسائل خانواده امروز، نتیجهش این میشه پرونده های فساد اداری تشکیل شده تو دادگستری، شما 20 تا فقیه متخصص که مسائل بانک و ربا و این مفاهیم رو و معاملات جدید رو دقیق به لحاظ موضوعی و حکم بشناسه و بتونه قضاوت کنه تو دادگاه، کارشناس باشه و کلاشو ور نداره 4 تا حسابدار با 4 تا اعداد ریاضی و رقم و اینا، برای که فقیهی در کلیات، من حالا بقیهش نمیگم، که معارف قرآن و روایات اقیانوسی است. ما باید کسایی اصلا متخصص باشه در فقه هنر و رسانه، تمام مکات دیدگاه های مختلف توی حوزه بخونه. شما میدونید تو حوزه معماری و شهرسازی چقدر مکاتب هستی شناسی، انسان شناسی، حقوقی، اخلاقی با معماری و شهرسازی درگیره الان تو دنیا، در این عرصه مباحث جهانی نداریم که از منظر اسلامی شیعی قرآنی با او دقت واردی بحث شده باشه. برای چی؟ برای که کرسی بحث و مناظره و گفتگو و نقد تو حوزه نسبت فرهنگ اسلامی با معماری و شهرسازی نداری که فقط بشینه راجع به فقه و فضای سایبری بحث تخصصی بکنه و مناظره کنیم بحث کنیم. فقه و خانواده، فقه و چی؟ خب اینا زحمت میخواد. این حالت که ما لمعه و مکاسب و رسائل و کفایه رو بخونیم توهم اسلام شناسی بهمون دست بده، تازه حالا که اونا رو هم نمیخونیم، اون زمانی که ما تو این مشهد چیزایی که ما خوندیم، حالا اینا که میپرسن مثلا چیزای دیگه میخونن، مثلا اینها ما تو همین حوزه مشهد، آقای حجت هاشمی از 7 صبح می‌رفتیم تا اذان ظهر، دوباره از ساعت 2 بعد از ظهر تا غروب، یا بحث یا درس یا بحث، بعد به این کتابای عادی صرف و نفسی و تیو مغنی و اینا که اکتفا نمی‌شد، مقامات حریری بگو، متول بخون، مختصر المعانی رو دوباره بعدش دوباره تکرار بکن، بعد برو تو منطق چی بگو، شعر شمباز غیر از حاشیه ملا عبدالله و شعر شمسیه بگو، چی بگو چی بگو، اینا همه رو چی میکنیم، باز همش احساس و گناه میکردیم، چون فلان استاد فلان استاد میگه طلبه های امروز بی سوادن. حالا اگه طلبه های او وقت رسائل و کفایه اینا رو میخوندین، کنارش قوانین مرحوم میرزا قمی رو میرفتیم مباحثه میکردیم، ما زمان ما که متول و قوانین اینا رو هم باز میخوندن، طلبه های شماها دیگه چی این الان که مختصر المختصر 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 میخونی؟ البته من نمیخوام نقد کنم، گاهی لازمه، به قول بعضی اساتید میگفت آقا شما لازم نبوده که مثلا متول و مختصر و چی و چی اینا رو بخونی، به روش خیلی مختصرتر و دقیقتر و علمیتر میشده اینا رو خون، اینو من میپذیرم، ولی بحث زحمت کشیه. ما استادامون میگفتن ما طلبه بودیم، شما بطله این، و ما همیشه احساس عذاب وجدان داشتیم. بعد حالا میپرسیم چی میخونن همه؟ آخه اینجوری ما نمیتونیم تمدن سازی بکنیم برادر و خواهر، قافیه رو بیبازی. یه عده هم ول میکنن برن دانشگاه رشته علوم انسانی و اینا، بدون قدرت داوری و تطبیق و نقد تو تیوار همون رو میخونن، یه مدرک اونجا میگیرن و میرن. آشنا شدن با مفاهیم و مبانی و متد تفکر اسلامی و بعد با این نگاه وارد عرصه علوم اجتماعی انسانی و تمدن سازی و اینا شدن، این هنره، نه اینکه اون رو بخونی، اون رو بخونی جداگانه دو تا مدرک هم بگیری بشی دکتر حجت الاسلام. این مشکل اسلام، مشکل تو رو حل میکنه البته، ولی مشکل اسلام رو حل نمیکنه، مشکل مسلمین رو حل نمیکنه، ولی مشکل تو رو حل میکنه. آسیب شناسانه و دردمندانه بریم سراغ این مسائل، ببینیم جهان اسلام کجا احتیاج به چه کسایی و چه چیزایی داره. خیلی از حوزه هاست برادر و خواهر، حتی ما 10 تا مقاله قوی توی رشته ها که اسلامی باشه، آخه ما داریم طرف معممه ولی میره تو رشته ها همونا رو میخونه، همونا رو باز میگه، همون حرفای غربیا رو همونا رو میگه، ولی امضاش حجت الاسلام، ولی حرفای هموناست، فوقش دو تا روایت هم در تایید اونا میاره، قدرت اجتهاد و نظریه پردازی و اینا نداره که بگه آقا اون حرف کجاش غلطه کجاش درسته، ای به جای اون به جای پیشنهاد ما اینه. فکر تولید کردن علامه طباطبایی و و اینا فکر تولید کردن، مفاهیم اسلامی رو خوب خود خوندن در حد خودشون و بعد با مفاهیم غیر اسلامی و رقیب آشنا شدن با دقت و بعد تولید فکر کردن، ترجمه تطبیقی نبود. این بحث چیز آقای اسد احمد زنجانی تو کتاب الکلام یجر الکلام این نقل قول رو عیناً از مرحوم عاشق عبدالکریم نقل میکنه که عاشق عبدالکریم حائری که دیگه روشن فکر زده و روشن فکر مسلک و اینا نبود دیگه، آخوند قوه حوزه‌ای که اصلا مؤسس و مجدد حوزه قومه، پدر حوزه جدید شیعه است، ایشون میگه آقا یک دوره فقه عمومی، کلام عمومی، تفسیر عمومی اینا بخونن، طلبه ها آشنا بشن با متد، بعد باید تخصصی برن. ما باید فقیه داشته باشیم که به طور ویژه بعد از دوره عمومی متخصص فقه عبادت، یکی متخصص فقه معاملات، باز معاملات خودش انواع و اقسام داره، باید متخصص در یکی از زیر مجموعهاش بشه، متخصص فقیه متخصص در حدود و تعزیرات، چون هزاران مسئله دادگاهی و حقوقی و مدنی و جزایی اینا الان مطرحه، اینا فکر میخواد، اجتهاد میخواد، موضوع شناسی میخواد. آقا پرونده اینقدر میدن زیر بغلت، فقیه رسمی هم هستی، اصلا نمیتونی تشخیص بده که مصداق کدومی که از مفاهیم اسلامی است، این موضوع کدومی که از او احکامه، نمیتونی تشخیص بدی. ما این کار میخواد. مرحوم عاشق عبدالکریم میگه آقا چطور در پزشکی متخصص حلق و گوش و چشم و بینی و عضلات و کبد و کلیه داری بعد از یک دوره عمومی؟ در تمام معارف اسلامی باید اینطور باشه، یک کلام یک کلیاتی باید همه طلبه ها بدونن، دفاع استدلالی از عقاید اسلامی شیعی، بعد خود این کلام 100 تا زیر مجموعه داره، برای که الان صدها مکتب و مذهب تو دنیاست. شما ممکنه بگید ضرورت نداره، اگه قبلا هم ضرورت نداشت دیگه الان ضرورت داره، برای که هم به لحاظ عملی تو سبک زندگی شما دارن دخالت میکنن دیگران، برای من و شما و بچه تو خانواده ما سبک لباس و سبک زندگی و رژیم غذایی و نوع رفتار جنسی و رفتار چی تعریف کردن و ما دنبالشون داریم میریم، به لحاظ عملی، به لحاظ نظری و رسانه‌ای هم با این رسانه‌ها که دیگه حالا هر بچه‌ای تو جیبش یه موبایله، یعنی یه اینترنت ارتباط جهانیه، یعنی یک دوربین فیلمبرداریه، یعنی یک رسانه جهانی است، گیرنده و فرستنده جهانی است دیگه، تو حالا که دیگه دوره این است که شما بگی که ملتی که سالی 7-8 میلیون 10 میلیون آدمش دارن میرن خارج و میان ملت‌های دیگر و سبک‌های زندگی دیگه همه رو داره می‌بینه، میگه آقا اینا کافرن ها، این کافرها که خب بد نیستن که، اینا که بهتر از ما دارن، درستتر از ما داره زندگی میکنه، هم مؤدبتره، هم منطقیتره، هم کاراش عقلاییتره، چجوریه؟ و بعد شما 15 میلیون 10 میلیون 20 میلیون آدم تحصیل کرده دانشگاهی داری که اینا همه تو دانشگاه کتابای ترجمه شده رو داره میخونه که خیلیشون کتابای درستیه، با اسلام منافاتی نداره، بخشش هم داره. پس هم ضرورت دارد به لحاظ عملی، هم ضرورت به لحاظ نظری، گفتگو با دیگران، شناخت دیگران و مناظره و بحث، تخصصی شدن و شورایی شدن، مشارکتی عمل کردن و تقسیم کار در همه علوم، هم معلول تکامل علمه، هم علت تکامل علمه. معلوله برای که یه علم وقتی تکامل پیدا میکنه هی به مسائلی دقیق تر، جزئی تر باید برسه، باید بیشتر گفتگو کنی و بحث کنی، نظرات مختلفی بیشتر رو باید ببینی و بفهمی اینا اشتراکاتش کجاست، تفاوتاش کجاست، اینا یه ای اتفاقا کجا میفته در جز در کرسی های مناظره و آزاداندیشی می حرفا، جای دیگه وجود نداره که. این کرسی ها از غیر اسلام به جهان اسلام نیامده، این کرسی ها رو اهل بیت تأسیس کردن، اصلا این کرسی ها رو امام رضا علیه السلام تأسیس کرده، شیعی خالصه، اصلا کرسی های مناظره و آزاداندیشی و نقد و نظریه پردازی کرسی های خالص شیعی و اهل بیتیه، بدون انفعال، بدون غرب زدگی، شرق زدگی، و هم خودش علت میشه باز برای تکامل و گسترش رشته. هرچی بحث و گفتگو بیشتر بشه، یعنی فکرها متمرکزتر میشه، سوالا لیزریتر، دقیقتر، اختلافات شفافتر، محل نزاع روشن. آقا خیلی از بحثایی که ما میکنیم مثلا چون با دیگری گفتگو نکردیم خیال میکنیم تمام شده و فهمیدی. از مسائل اختلاف نظرهای کوچیک تو مباحث فقهی و اصولی و حرفا بگیر، تازه فقه میگن کمترین جای بحث داره، علم اعتباری و اسنادش هم روشن و منابع هم روشن، در این حال چقدر قابل بحثه، تا برسه به مباحثی که بیشتر عقلی تجربیش که دیگه منسوسات و منقولات هم درش کمتره یا کلیتر و مطلقتره، جای بحث خیلی زیاده، ولی کجا بحث میشه، کجا گفتگو میشه؟ از بحث نمیدونم بگو سابقا میگفتن اخباری اصولی، یه وقتی بحث های دیگه، یه وقتی بحث های جنرال، مثلا بحث تفکیکی و فلسفی و عرفانی فلان. خیلی از حرفای اینا من چون با هر دو تا جریان اشخاصش از نزدیک آشنایم و حالا منابع آثارشون همه‌رش میبینم، بسیاری اوقات میبینم اینا اختلافاشون صغروی است نه کبروی. نمیخوام بگم همش، اما بخش مهمیش. فقط جایی که بشن با هم دیگه بحث و گفتگو بکنن درست نمیکنن. اصلا بحث میگم که ما قرار نیست با هم صحبت کنیم. یا آقا بانک‌ها ربویه، یا میگن غیر ربویه، بنشینن تو گردی با هم دیگه 7-8 ساعت مباحثه طلبگی بحث کنن. امثال متحری و اینا 50 سال پیش میگه آقا ما احتیاج داریم به شورای فقاهت که فحت تا فقها و مراجع دست اول ما قبل از اینکه در مسائل اختلافی فتوا بدن یه دوره با هم مباحثه و گفتگو کنن، حالا مناظره نگو، یه دوره با هم بحث کنن، 5 جلسه بحث کنن بعد فتوا بدن. یکی دیگه از چیزایی که مستمسک ما شده تو حوزه که آقا احتیاج به گفتگو و بحث، حجت بر من تمام است، حجیت عقل ذاتی، حجیت اجتهاد هر مجتهدی هم بر خودش حجت و چیه قطع آوره و حجت و دیگه احتیاج نیست. ما که حرام تقلید از دیگری، اینجا صحبت تقلید نیست. خیلی از مسائلی که ما فکر میکنیم حجت بر ما تمام شده، برای این تمام شده که استقصاء نکردی. تو بحث اصولی میگن باید چیکار کنیم؟ میگن یأس بعد الفحص، درسته؟ ما یأس بلا فحص داریم خیلی وقتا. بسیاری از موضوعات تو حوزه جامعه سازی و تمدن سازی، تو حوزه اقتصاد اسلام، سیاست اسلام، تعلیم تربیت اسلام هست که فحص دقیقی نشده. هزاران آیه و حدیث آقا دست نخورده است، روش فکر نکردیم برای نظام سازی. هزاران یک دریای، یک معادن عظیم استخراج نشده در قرآن و حدیث هست. با عقل باید برید سراغش و با گفتگوی عقلها و مباحثه تا اینا کشف بشه و بیاری بیرون. بخش عظیم قرآن و حدیث هنوز بکره تو حوزه تمدن سازی و جامعه سازی. برای هر کدوم از اینا صدها هزاران پایان نامه، کار، دقت. این حوزه وقتی رضوی میشه حوزه مشهد که هفته یک جل کرسی مناظره در فقه، یکی در کلام، یکی در تاریخ، یکی در حدیث، یکی در تفسیر، یکی در جامعه شناسی، یکی در اقتصاد اسلامی، اینا هفتگی اینا برگزار بشه. هر هفته چند نفر بیان مقاله پایان نامه ارائه کنن، اساتید اینجا نشسته باشن نقد کنن، طلبه ها دانشجوها او پایین هی سوال کنن بحث کنن. اون وقت ما افتادیم تو اون مسیری که بتونی تهش بگی من اراد ان یسأل عن الاسلام فلیسأل غیر محتشم. این میشه عارفاً به حقه. اگر قرار بود همینجوری بگیم آقا همینه که داریم کافیه و کارا شده دیگه، خب من از شما سوال میکنم تا قبل شیخ طوسی فقه شیعه چی بوده اصلا؟ چقدر بوده؟ شیخ طوسی آمد یک تحول عظیم. شیخ طوسی مبسوط رو در فقه نوشت، فقه وارد یک مرحله جدیدی شد فقه شیعه اصلا. اگه بعد از شیخ طوسی قرار بود بگن که تمام شد، شیخ طوسی کارا رو کرد دیگه، چون که تا مدت ها گفتن، بعد یه مرتبه صاحب جواهر میاد یه دوره فقه میمیسه، ایشون از 20 سالگی شروع کرده تا آخر عمر طول کشیده که 10-12 برابر مبسوطه، بلکه بیشتر از او، بزرگتر از اونه. باز لازم بود بگن خب تمام شد دیگه. بعد یه مرتبه شیخ انصاری آمده، چه تو بحث طهارت چه در بحث مکاسب، یک فضای جدیدی رو باز کرده که اصلا تا قبل از شیخ انصاری اصلا تو فقه شیعه این حرفا مطرح نشده بوده. باز حالا 100 سال چقدر میگذره تمام شد دیگه بعد شیخ انصاری فلان. آقا جون اینا اگر نبودن چیکار میکردی و چی میگفتی؟ تو فلسفه‌ش هم همینطوره، تو کلامش هم همینطوره. اینا چرا اینا کافیه؟ برای که بحث نمی‌کنیم، برای که مناظره نمی‌کنیم، برای که سوالات جدید مطرح نمیشه. کی این حقایق درست فهمیده میشه؟ وقتی که یا بگید آقا علم ما قبول بکنیم، این علم دیگه علم واقعی نیست، اینایی که تو علوم حوزه و اسلامی است، یا همین مقدار کافی رشد نکنه، جلوی رشدش رو بگیریم. اما اگر بخواید رشد کنه باید تخصصی پیگیری بشه و باید مشارکتی باشه، عقل جمعی و استنباط جمعی باشه. خیلی از بزرگان ما هستن که اگر با نظر دیگری در همو جهان فکر اسلامی شیعی بحث میکردن کتابشون جوری دیگه ای مینوشتن. خیلی حرف هست که ما خیال میکنیم میدونیم، نمیدونیم. خیلی از مخالفین ما هستن که مطلب درسته از ما فهمیدن، ما نفهمیدیم، او فهمیده، ما توهم میکنیم که ما فهمیدیم، ولی چون گفتگو نکردیم، بحث نمیکنیم، ادامه نمیدیم، منطقی و اخلاقی بحث نمیکنیم، خب تا آخر دچار این توهم هستیم. تا تبادل نظر نباشه پیشرفت نخواهد بود، تا محصول کارمون رو به هم دیگه عرضه نکنیم، در معرض نقد هم دیگه قرار ندیم، اشکالات کار خودمون رو نخواهیم فهمید، تا با هم گفتگو و مناظره و طلبگی سالم اخلاقی نداشته باشیم، تو همه عرصه ها نظریه های قوی و درخشان به موقع گسترش پیدا نمی کنن. آقا چرا بعضی از بزرگان ما تا دو سه قرن بعد از اینکه از این عالم رفتن کشف نشدن؟ 100 سال بعد، 200 سال بعد یک کسای دیگه آمدن آثارشون رو خوندن، گفتن آقا این که خیلی حرف مهمیه، آمدن راه افتادن، گفتن، پخش شده، بعد یه مرتبه یه مکتبی ساخته شده، یه مکتب جدیدی، یه حلقه فکری جدیدی ساخته شده. برای چی؟ برای که در اون دوره فضایی نبود که کسایی بشینن با آقا بحث بکنن و بعد اونا بفهمن که آقا این کشف بسیار مهمی کرد، این حرفشو جدی بگیریم و این حرفشو درست مطرح بکنیم. حضرت امیر میفرمان که شما بدون همفکری و بدون نقد یکدیگر نمیتونید به حقیقت نزدیک بشید. حقیقت مطلق جاش محفوظه، شما غیر از حقیقتید، شما باید به حقیقت نزدیک بشید. فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفِذِينَ عِلْمَهُ يَسُونُونَ مَسُونَهُ وَيُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ. اونا که بندگان حقیقی خدا هستند، علم الهی، به علم الهی میرسند، سر خدا رو نگه میدارند، مراتب حقیقت رو رعایت میکنند. یسونون مسونه اما و یفجرون عیونه، چشمه های معرفت رو به شکل انفجارآمیز میگشایند و این پخش میکنن این مفاهیم رو در سطح افکار عمومی، همه بشنون و همه نظر بدن و همه نقد کنن. یتواصلون بالولایه، ارتباط ولایی و دوستانه بینشون برقرار، مدام همدیگر رو میبینن، دیدگاه های مختلف رو با هم تر میکنن. یتلاقون بالمحبه، با دوستی و محبت به هم دیگه ملاقات میکنن، مناظره هم اگه میکنن با عشق و محبت و دوستی و صفاست. یا تساقون به کأس رویه و یسترون بریه، یعنی چی؟ یعنی یکدیگر رو سیراب میکنن از جام اندوخته های علمی و فکریشون، هممون تشنه دانستن آگاهی های هم دیگه و نظرات یکدیگر باشیم و این به امیده از دیدگاه خودش اون یکی ای رو سیراب میکنه. حضرت امیر میگن جامعه دینی علمی واقعی همچی جامعه ایه که مدام با هم نشست و برخاست کنن، با محبت یکدیگر رو سیراب کنن. این بگه کشف جدید من کردم، اینه نظر تو چیه؟ اون بگه نظر من اینه، نظر تو چیه؟ و بپذیرن، جرأت لا ادری گفتن داشته باشن، من نمیدونم، من جرأت اینکه انی قد اخطأتو، اشتباه کردم، حرفمو پس میگیرم، جرأت اینکه بگه تو از من بهتر میفهمی، جرأت اینکه بزرگان ما در نجف طرف وقتی میینه شاگردش اومده سر در سوال میکنه و اشکال میکنه، جلوی طلبه ها از منبر میاد پایین میگه ایشون بیان بالا، این استاد نه من، این از من عالم تره. این حوزه شیعه، این بوده حوزه شیعه سلف صالح، که یه استاد درجه اول جلوی همه شاگردها و طلبه هاش، یک طلبه تازه اومده اصلا نمیشناسه، ببینید سه جلسه اومد سوالاش سوالای عمیق عالمانه، یه آدم باسواده نمیتونه جواب سوالایی رو بده، میگه آقا از فردا ایشون استاده نه من، من این پایین میشینم ایشون بیادی بالا. اینا بوده شیعه، حوزه شیعه. بله شورای علمی، ما تو همه علوم حوزوی و علوم انسانی باید شوراهای تخصصی دقیق داشته باشیم و از این قوانینی که تحت عنوان علم و علمی همه جای دنیا رعایت میشه باید بهش توجه کنیم. در منیت المرید شهید ثانی راجع به آداب مناظره بحثایی داره، من خواهش میکنم رفقا بهش رجوع بکنن و ببینن اگه آداب به لحاظ اخلاقی حقوقی رعایت بشه این کرسی ها چقدر دقیق و خوب تشکیل میشه. میگه اولا یه مناظره اسلامی هدفش کشف حقیقت و انتقال حقیقته، هدفش اثبات لحیه و اظهار فضل و ما ملاییم و ما باسوادیم شما بیسوادین، اینا نیست. این هم یکی از مرضای بسیار بدیست که در حوزه و دانشگاه هست. در روایت فرمودن یکی از آفاتی که تا آخر قوی ترینش تو علماست این آفت حسد و جاه طلبیه. این طرف آدم فاضل به رفیقش میگه که بی سواده، جلو جمع بی سواده، برای چی؟ برای که نظرش با این فرق میکنه، او بی سواده. شهید ثانی میگه او بی سواد نیست، جناب عالی تهذیب نفس نکردی، تو آدم نیستی، او بی سواد نیست. میگه اگر کسانی کرسی های نظریه نقد و مناظره و اینا را بندازن، هدفشون اظهار فضل و خودنمایی یا تخریب دیگری باشه، بی آبرو کردن کسی باشه، شرکت در اون مناظره حرام است. این جدال و مراء، این مناظره شیطانی است، مناظره رحمانی نیست. میگه از نشانه های الهی و اسلامی بودن مناظره، هدف مناظره است که با امید تأثیر گذاری در مخاطب وارد بحث بشه. اگه امید تأثیر نیست وارد بحث نشو. دیگه این که آماده برای تأثیر پذیری هم باشی، و الا مناظره نیست. یعنی درسته به یک حرف یقین داری، ولی آمادگی روحی روانی داشته باشی که اگر توی این جلسه به من ثابت شد که اونی که من بهش یقین دارم این غلطه، این علم نبود، جهل مرکب بود، من نظرمو عوض میکنم، پافشاری و لجاجت نخواهم کرد. برای همه اینا روایت و روایت میاره، کسانی که با لجاجت وارد گفتگو با مخالف میشن اینا بی تقواهن، که بفهمه حرفش غلطه باز هی بگه. شهید ثانی میگه اینایی که تو مناظره میان نظر طرف رو هی تحریف میکنن، او یه چیز دیگه داره میگه، یه چیز دیگه به اون نسبت میده، میگه این بی تقواه، این مؤمن نیست، این مناظره حرام، این مراء جداله. همون که اون میگه بگو، چرا حرفش عوض میکنی، چرا تحقیر میکنی، چرا توهین میکنیم؟ اگر بداند طرف بحث او سخنت او را نمیپذیرد و زیر بار حق نمیرود، ولو خطای او برای تو واضح باشد، مناظره با او جایز نیست. چون این جدل، لجبازیه، اهانت، آبروریزیه، جنگ اعصابه، این هدفش حقیقت نیست. السلام علیکم و رحمت الله.